الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در غسل یوم القدیر ادعای اجماع شده بود، یه روایتی هم بود که سندش گیر داشت، فقه الرضا بود، یه روایت هم اقبال داره که در اقبال فرموده که اغتسل سبیحة ذلک الیوم، اونم سند نداره، ولی این چهار تا جهت در غسل یوم القدیر بود. در اقبال دارد که اذا کان سبیحة ذلک الیوم وجب الغسل فی صدر نهاری. در مقابل جمله‌ای که مرحوم صاحب جواهر از فقیه نقل کرده است، از قولش ابن الولید داره که فاما خبر و صلات القدیر و ثواب المذکور فی، که خوندیم ثواب زیادی داشت، لمن صامهو، اما خبر و صلات القدیر فان شیخنا محمد ابن الحسن حسن بن الولید کان لا یصححه و یقول انه من طریق محمد ابن موسی الهمدانی و کان غیر ثقتن. و در ادامه گفته مرحوم صدوق که حرفش رو استادم تصحیح نکنم، منم تصحیح نمی کنم. ظاهر این نقل اینه که نه، ابن الولید به طور طبیعی پدر صدوق و عده‌ای از قمیین منکر مثلا این غسل و نماز و اینها هستن. ولیکن همونطور که صاحب جواهر فرموده، از این عبارت استفاده نمیشه که اینا منکرن. اینا استناد اون اعمال را به این روایت منکرن. این با ادعای اجماع تنافی نداره. ابن ولید میگه که نماز قدیر و روزه و غسل و اینها را با اون روایت درست بکنیم نمیشه درستش کرد. استناد به روایت را منع میکنه، نه اصل مطلب را. لذا این مناکسی توهم نکنه که از حرف اینها می فهمیم قمیین اینا را قبول نداشتن، اون اجماع خدشدار بشود. نه، از این عبارت استفاده نمی شود. اجماع، ادعای اجماع شده است، مضافاً به اون سه تا روایتی هم که خوندین دیگه دیروز، یک روایت دیروز، دو تاش دیروز. هم لازم نیست یه خط هم یعنی کسی نگوید اون اجماع نادرسته، ظاهر اون اجماع، یعنی همه میگن این منافی با اون اجماع نیست. اینو مخیم میگیم، ولی ظاهر اون که ادعای اجماع میکنه یعنی همه میگن. حالا اونا دیگه علل مبنای دیگه، ما تنها به اجماع که تمسک نمی کنیم، ما زمینه میکنیم، میگیم اجماع هست، این سه تا روایت ضعیفه هست. اگر شما به اطمینان رسید متناشون مختلف، هر کدوم یه چیزی میگن، نه هر سه تا روایت، هر متنی برای خودش جداگونه است. خب مهم نیستی. صابه رو خوندیم، غسل یوم القدیر، صامن یوم المباهله، روز مباهله مستحب غسلش. این روز مباهله چه روزی هست؟ محل اختلاف. ظاهرا مرحوم سید به کلام شیخ در مصباح عمل کرده است. مرحوم شیخ در مصباح یوم المباهله را روز 24 ذیحجه قرار داده است. میگه و هو الرابع والعشرین من ذیالحجه علی الاقوام. ما تتبعی نداریم، فکرم نکنم راهی باشه برای تعیین اینها. محل اختلافه. در مصباح المتهجد شیخ طوسی هم 24 اونم که سند نداره. و این قیل انهو یوم الحادی والعشرون و قیل هو یوم الخامس والعشرون و قیل انهو صاب والعشرون. سیدم میگه که ایبی نداره، اونش فتوا داد ولا بأس بالغسل فی هذه الایام، لا بقصد الورود، میگه بقصد ورود نکنه. بله الان همین رزم میکنم، میگه حالا سندی که هست در مصباح 24 همین 24 هم مشهور بین اصحابم، ظاهرا همین 24 هست سندی. حالا مهم نیست، اینا بحث گفتم اینا قابل اثبات نیست. وجه دلیل استحباب غسل در یوم المباهله، یکیش روایت ابن طاووس است که فرمود زاعرت تزالک فبدع به سوم زالک الیوم وقت تسل قلبس انزف سیابی کرد، که عرضم به خدمت شما این را مرحوم صاحب وسائل نیاورده، این را در مستدرک آورده است. ایشون آدرس داده در تنقیق باب 39 ابواب بقیت و صلوات المندوبه حدیث 1. یکم مرسله شیخ در مصباح که الان اشاره کردیم، قال یوم المباهله یوم الرابع والعشرین من ذی الحجه تصلی فی ذلک الیوم ثم قال و تقول و انت علی غسلن. اینم که مرسله سند ندارد، زمیمه بکنید اخبار من بلغ را، کسی اخبار من بلغ را قبول داشته باشه مثل سید، استحباب غسل یوم المباهله تمام. البته در اون موثقه سماعه هست، خوندیم موثقه سماعه باب 1 اونجا بود و غسل المباهله واجبان، ولی غسل المباهله واجبان میاد، این مال افعال مباهله کردن، چون مباهله مختص به زمان پیغمبر اکرم نبوده، همیشه هست. غسل المباهله نه غسل یوم المباهله، به اون استدلال نمیشه کرد. نهم یوم النصف من شعبان، روز بذار نه تمام بشه، امروز که معلومه خیلی باید بخونیم که به اول به الا روز شنبه باید بیاییم دوباره. بابا وقتی که شک داریم این مجزی نیست دیگه، اخبار من بلغ را اگر کسی قبول داشته شو فایده داره. نهم هر روز عیب نداره، اگر اخبار من بلغ قبول داشتید روزش هم درست میشه، چون روایت ضعیفه آمد که روزش هم 24. اتاسه یوم نصف شعبان، روز نیمه شعبان، یوم نصف شعبان، عرضم به خدمت شما یوم نصف شعبان، اینم بله روایت خاصی نداریم در روز نصف شعبان، روایت خاصی نداریم مگر این که در یوم نصف ما روایتی نداریم، مگر به همون عید اطلاقات عید تمسک بکنیم، یا میرسیم شرف از مجموع روایات به دست میاد که روزی که شرف داره قسلم داره، یه ملازمهیه که بعضیا ادعا کردن که سیعتی. دلیل خاص نداریم، بله یه روایتی را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است، روایت عرضم به خدمت شما ابی بصیر، سوم شعبان وقت تسلو لیلت نصف، اونو آن لیلت نصفه، لیله نصف را خوب بود مرحوم سید به جای یوم نصف لیلت نصف می فرمود، که باز می شد با اخبار من بلد تمامش بکنیم. دهم یوم المولود، یوم المولود محل اختلافه که چه روزیه، آیا سابع عشر من ربیع الاوله یا دوازده ربیع الاوله، که کلینی فرموده محل اختلاف است، کار نداریم. مرحوم سید فرموده که غسل یوم المولود مستحبه. روایت یوم المولود عرضم به خدمتتون که روایت یوم المولودم اینم روایت نداره، باز همون روایت عید و روایت شرف اگر کسی تونست تعدی بکند دلیلش همونه و روایت خاصه ای نداره. ببینم دیگه عیدا دیگه اونا عیدن دیگه یوم المولود مولود پیغمبر و سابع عشر سید رو میگم، سید که میگه یوم المولود و هو سابع عشر من ربیع الاول ولادت پیغمبر مقصودش است، معنا میکنه و هو نه هر مولودی. خب در اون روایات خواهیم رسید که یکی از اقسال غسل المولوده، اون غسل مثل هم الان گفتیم در مباهله، باز اون ربطی به مربوط به چی؟ مربوط غسل المولود ربطی به یوم المولود نداره. یوم المولود غسل المولود یعنی اون که تازه به دنیا آمده غسلش بدن که میرسیم اون رو. الحادی عشر یوم نیروز، روایت یوم نیروز بله اینجا هست، عید نوروز را فرموده غسلش مستحبه. راجع به نیروز خب بحث مفصلی کردن، یه بحث هم راجع به همین غسل است که آیا مشروعیت داره یا نه، امضا شده یا نه. مرحوم صاحب وسائل از معلل بن خنیس در باب 23 اونجا یک روایت آورده که اذا کان یوم نیروز فتصل و البس یا ولبس انزف ثیابک. خب باب 24 23 24 بود یک حدیث مثل بشته. خب باب 24 بله باب 24 از مرسله معلل بن خنیس در این روایت را مشابه این روایت را در وقایعی که در نوروز اتفاق افتاده است مرحوم صاحب وسائل در باب 48 از ابواب بقیت صلوات المندوبه آورده. مرحوم از همین معلل بن خنیس اونم مرسله است، ظاهرا یک روایت تقطی شده. مرحوم مجلسی این روایت را همین روایت باب 48 را به طولهی در کتابای ما که چی اسلامیه در 59 جلد 59 صفحه 92 مسند نقل کرده، ولی اون سند مشتمل بر مجاهیله. اینه که ما دلیل نداریم ما باشیم و علم اصول روایت معتبری بر غسل نداریم، هرچند که مرحوم صاحب جواهر میخواد بگید که بله نه این روایت رو میخواد تأیید بکند، خصوصا که میگه طبق ما طبق حسابی که کرده ام در این روایت میگه عید قدیرم و خلافتم در روز نوروز بوده، میگه که طبق حسابی که کردن همین جوریه با نوروز منطبقه. بله اونطور که بعضی ها نگاه کردند و تتبع کردند و دقت کردند افتاده این در 28 اسفند. او زمانها ایران مورخین گفتن نوروز جور منضبط نبوده، کلن تقویم اینقدر منضبط نبوده، یک دو روزی برابرش هم می شده، مثل حالا تقویم اینجور منضبط نبوده، انضباط تقویم خیلی عمر نداره. اما 28 اسفند و اول فروردین خیلی فرق نمی کنه. بله دیگه این که حضرت امیر خطبه قدیر در روز 18 قدیر نه، خلافت نشد، به خلیفه قرار دادن، خلیفتی. این که در روز قدیر مولانا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نصب شده است، در اون روایت، در این روایت معلاست که چیزای مهمی اتفاق افتاده در این روز، قضایای زیادی، از جمله یکیش همین قضیه چیه، قدیره، قدیر و خمم در این روز اتفاق افتاده. مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه نه این درسته و نارم شاهد میاره، ولیکن نه، نه نیاز به تتبع داره، وقایع زیادی را میگه، میشه اونا را نگاه بکنید اون وقایع زیاد آیا تطبیق میکنه یا نه. حالا مهم نیست دیگه، ما نمیدونیم. از طرفی دیگه هم خود نیروز خیلی واضح نیست. نیروز چند قوله که نیروز اصلا کی هست. یک قولش صاحب، یک قولش اینه که نیروز اول فروردینه، بعضی دیگه نمیدونم کانون اول گفتن. چند قول صاحب جواهر از همه اونا چند قول رو نقل کرده است. یک قولش، بعد میگه چون در زمان ما معروفه کمی اول فروردین، پس همی صحیحه. حالا عیبی نداره، این را شاد بشه درستش کرد و استصحاب عدم نقل. الان نیروز همینه، پس او زمانم همین بوده، او اختلاف اونا بگیم اثری نداره. ولی مهمش اینه که اینا سند نداره، اینها به درد مثل مرحوم آقای خویی نمیخوره. لذا غسل یوم نیروز، حال عرض میکنم الان میخواستم بگم غسل عید یوم نیروز دلیلش روایت معلای و ما معلا رو ولو قبول بکنیم فیه کلام اونها. نجاشی میگه ضعیفون جدن، ولی اخبار مادحی هست، ما تو ذهنمون نه که معلا لا بعصبهی. ضعیفون نجاشی منشأش حرف ابن قزائریه که میگه لا استحل روایت او، تو اون منشأش اون بوده. در اون جاهایی که توثیق از شیخ صادر میشه، شیخ توثیقش کرده است. من قوام ابی عبدالله، بله، کان حسن عند ابی عبدالله، من اهل الجنه، روایات مادحه زیادی داریم. در جایی که این طرف توثیقه، اون طرف تضعیف نجاشیه که زمیمه شده بهش تضعیف ابن قزائری، ما میگیم نه اون تضعیف نجاشی اثری نداره، اون مستندش ابن قزائری بوده. ابن قزائری هم به خاطر تندیهایی که تندی داشته دیگه سرش هم داده، کشت داود ابن علی، کشتش معلی ابن خونه اسرا. بله، ایشان ولو از نظر معلا ما گیری نداریم، در نهایت گفتیم معلی ابن خونه اسلا بعصبی، بعص کردیم یک زمانی، ولی خب چون سند نداره روایت، به این جور مطالبی که صاحب جواهر اضافه کرده است ما وثوق به صدورش پیدا نمی کنیم. خصوصا همون نکترم که عرض کردم، بعضی از اون وقایعی که اینجا درش هست اون وقایع تطبیق نمی کنه. صاحب جواهر میگه این واقعش تطبیق می کنه، خب این بکنه بقیهش که معلومه تطبیق بکنه. حالا ایشون که میگن تحقیق کردن، اهل تحقیق، کتابی نوشتن اصلا، خب خوبه دیگه. نه اون تطبیق میکنه، نه بقیه چند واقعا میگه نمیدونم جنگ بدر، نمیدونم چی، خیلی چیزا را، بله، به ذهن میزنه. ما یه قاعده داریم دیگه، اون قاعده اینجا هم تطبیق نمیشه. همه ی وقایعی که اونجا نقل کرده در ذهن نمیپذیره. نه صاحب جواهر اون رو معید آورده، پس این حق روایت، نه ما نمیتونیم اطمینان به صدور روایت نمیتونیم پیدا کنیم. غسل نیروز و تأیید نیروز و بله ظهور در عید نوروزه، یه چیزای زیادی رو اونجا گفته است، اینا شک انسان را زیاد میکنه راجع به این روایت که این با بله درست کردنی باشه. بله اینه که ما نمیتونیم. خب اینم نیروز. یکی بعدیش غسل بعدیش هم که عرضم به خدمت شما از ثانی عشر، یوم التاسع من ربیع الاول، یوم تاسه اینم باز همین جوره، باید با اطلاقات عید درستش بکنیم و چی نداریم که یوم تاسه روز نهم ربیع الاول هم روز عید دیگه. بله او را ما باید با همون روایات عید درست کنیم، روایات شرف درست کنیم، دلیل خاص نداره. سیزدهم یوم دحو الارض. یوم دحو الارض چه روزیه؟ و هو الخامس و العشرین من ذی القعده. اینم باز یوم دحو الارض را بایستی با همونا درست کرد. بله دیگه مرحوم صاحب جواهر فرموده، اینجا دیگه صدای صاحب جواهر در آمده، در روز یوم دحو الارض صاحب جواهر گفته و تتبعنا، میگه هرچه تتبع کردیم در کلمات سابقین، هرچه فرض کردیم اثری از این قصر ما پیدا نکردیم. چطور میگه که سالس عشر یوم دحو الارض قسل داشته باشه؟ هیچ روایتی راست آب جوار دیگه اینجا ما خیلی تتبع کردیم هیچ روایتی پیدا نکردیم. ولی دیگه بگه همون چهاردهم هم کل لیلت من لیال الجمعه، همه شبای جمعه علام ماقیل. این دیگه سید اینجا هم گفته علام ماقیل. بل فی کل زمان شریف علا ما قالو بعضهم، بعضی گفتن هر زمانی که شریفه تعدی کردن، گفتن این قصلهایی که در زمانهای شریف آمده خصوصیت نداره، پس هر زمان شریفی قصل درش مستحبه. معروم سید هر دور قبول نکرده، گفته ولا بس به ما لا بقصد الورود. خب اونا رو گفتیم، همه اینا گذشت. مسئله بعدی که مرحوم سید آورده اینه که بله این یک روایتی نقل کرده است راجع به کل زمان بله گفتم؟ نه صاحب جواهر میگه تتبعنا فلم نجد اثرا. کجای مستدرک؟ کابیار دارم؟ چیه مستدرک؟ عبارت صاحب جواهر رو بخونید یک بار دیگه. چیه؟ بله؟ آره اون راست میدو که اشتباه گفتیم. نه تتبعنا مال دحو الارض بود، اشتباه شد. غسل الان صحبت شما غسل تاسه من ربیع الاول، غسل تا خب میگه روایتی نیست. یک بار دیگه اون روایت رو بخونید. نه من یک اون خب نه اونا چی نیست، اون روایت اونا معارضون عنه، اونا رو نمیشه مدرک فتوا قرار داد. بگذاریم. مرحوم سید فرمود که بل فی کل زمان شریف کسی به رفع القلم فتوا نداده. چی میگه؟ میگم احدی فتوا نداده به رفع القلم. باش خب اون یکیشم فتوا ندادن هاست، اون یکیم فتوا ندادن. حالا یک مشهوری بود، یک کسی آمده گفته، اونم کسی فتوا نداده. قبولم نکرده، گفته بعضی خود قبول نکرد. خب ام بل فی کل زمان شریف علا ما قاله و بعضان ولا بعض به ما لا بقصد الورود. اینجا نکته طلبهی داره و اون نکتهش اینه که کسی توهم کنه که اصلا غسل مثل وضوئه، مگر نمیگید غسل طهارته؟ ان الله يحب المتطهرين، همه جا طهارت رو دوست داره، اصلا قایتی نمیخواد غسل، سببی نمیخواد. حتی غسلم کردی، الغسل على غسل، نور على نور دیگه. کسی بگوید نه فی کل زمان شریف، نه فی کل زمان، هر وقت میری حمام برای استحمام میری رجعان یک غسلی هم بکن، شاید مشروع باشه. اصلا قائل میگه نه مشروعه. ما هو الفارق بین الوضو والغسل؟ وضو در هر زمان، وضو هم طهارته، غسل هم طهارته. وضو رو شما میگی در هر زمان مستحب، به همین آیت مسلوب میکنی و یحب المتطهرین. خب غسل هم طهارته و یحب المتطهرین. شبهه اینه که غسل در هر زمانی مستحب نفسیه، بدون این که قایتی داشته باشد، بدون این که سببی داشته باشد. در مسئله 20 هم سید گفته رو ما قیل به کون القسل مستحبا نفسیا فیشرع الاتیان بی فی کل زمان من غیر نظر الى سبب او غایت. منتها میگه و وجو غیر واضح ولا بأس به، منتها لا بقصد الورود. هر وقت رفتی حمام میتونی رجاءا غسلم بکنی. بله؟ الان میرسیم این دو تا به هم وصلن، این که اینجا آقای خوی بحث کرده با اونجا وصلن. خب میدونید که در باب وضو سه تا مسلک دیگه، در باب طهارات ثلاث بعضیا میگن که وضو همین افعاله، همین افعال را شارع مقدس اعتبار کرده طهارت، مثل آقای خوی. بعضی هم میگن نه، طهارت متحصل از این هاست، سبب و مسببن، محصل متحصلن که شارع اعتبار کرده طهارت را بعد الوضو، مثل تزکیه را اعتبار کرده بعد از اون زب فری اوداج با شرائط، ولی تزکیه هم رو اعتباریه. یه نظرم این بود که نه، امر تکوینی، اصلا وضو آدم بگیره نفسش روشن میشه تکوینن، چه میدونیم ما تکوین رو چه خبر داریم. خب رو هر سه مسلک ما با اینجا بحث بکنیم که آیا غسل میتونه هر جایی اتفاق بیفتد ام لا. من الان عرض میکنم، مرحوم آقای خویی فرموده که درست است که ما اول اینو بگیم، این بحث اصلا روی مسلک طهارت وجه داره که غسل طهارت باشه. اگر گفتید غسل طهارته که مسلک آقای خویی میگه غسل طهارته، نوبت به بحث میرسه. خب اگر طهارته، خب طهارت همه جا محبوب دیگه، این اشکال مجال داره. اما اگر کسی گفت غسل طهارت نیست، غسل جنابت طهارته، خب شما میگی غسل همه وقت یا هر زمان شریفی محبوبه، میگی ما دلیل بر محبوبیتش نداریم، اصل عدم محبوبیته، اصل عدم مشروعیته. جواب رو انکار طهور جواب واضح است، مشکلی نداریم، غسل طهور نیست، یه عمل عبادی، نیاز به تشریع داره، در هر زمانی تشریع نشده، در کل یوم شریف لیلت شریفه شک داریم تشریع شده یا نه. اشکال رو طهور از گناهان بود، گفتیم معنا نداره طهور زی هفته تو هفته طهارت حدثی بیار، اینه که این اشکال رو مبنا اینه که غسل طهور رو مبنای آقای خوییه، اینه که ایشان در فکر جواب برآمده، گفته که درست ما غسل را طهارت می دانیم مثل وضو، انقای از وضو، ولیکن بازم میگیم غسل همه جا مشروع نیست. چرا؟ فرموده مبنای خودش اول، فرموده رو مبنای ما که طهارت عنوان همین افعال، عنوان اعتباری شارع اعتبار کرده این افعال را طهارت. طهارت یعنی وضو. خب در جایی که ما دلیل نداریم، کل یوم، کل یوم شریف، دلیل بر این اعتبار نداریم که شارع این افعال را اعتبار کرده طهارت. آیه قرآن یه خداوند مطهرین را دوست داره، اول کرامی که طهارت را اعتبار کرده اینجا یا نه؟ غسل با وضو فرق میکنه. در وضو ما اطلاقات داریم، اینا رو نگفته ها، ولی در بطن کلامش هست. ما در وضو اطلاقات داریم، الوضو نورون، بس نداریم. اما در غسل ما نداریم که غسل نوره. که غسل در جایی که مشروع باشه اعتبارش کرده انقا. هر غسل مشروعی را اعتبار کرده انقا. ما الان شک داریم که این غسل مشروع یا نه، شک داریم اعتبارش کرده انقا یا نه، شک داریم طهارت اعتبارش کرده یا نه، اینه که ولو وضو را میگیم در هر زمانی مستحب است، مطلوب شارع است، نور است، نگاه به غایتش نمی کنیم، نگاه به سببش نمی کنیم، ولی در غسل نه، باید سبب داشته باشد، مشروعیت داشته باشد تا بگیم انقایه. این رو مبنای خودش. اما رو مبنای محصل و متحصل گفته اونم باز دلیل نیاز داره. این که شارع مقدس این غسل را محصل طهارت قرار داده باشد، اینم نیاز به دلیل داره. ما دلیلی نداریم که غسل دائما محصل لطهاره. ما اینجور دلیلی که نداریم، دلیل مطلقی نداریم. هر جا غسل را مشروع کرد، مشروع تشریع کرد، اونجا ما کشف میکنیم او را محصل طهارت قرار داده. ما کشف میکنیم طهارت را اعتبار کرده است مترتباً بر غسل. اما در جایی که دلیل نداریم، اون متحصل را شک داریم وجود پیدا کرد یا نه، اصل عدم تحقق اون متحصل است. تکوینی را نیاورده چون احتمالش نداده. تکوینی هم همینجوره. این که این محصل اونه تکوینن، باید صاحب مسئله خبر بده ما که اون محصل هست یا نه. در وضو خبر داده، گفته هر وقت وضو گرفتی یک حالت نورانی میاد. خبر داده، نه اعتبار کرده، خبر داده. در غسل خبر رو نداده. در یه مواضعی به ما گفته که غسل کن، خبر نداده. رو این حساب فرقی نمی کنه چه طهارت عنوان افعال باشد، چه متحصل اعتباری باشد، چه متحصل تکوینی باشد، علا کل حال نیاز به اطلاق داریم. اطلاق در باب وضو هست، در باب غسل نیست. اینه که در وضو دنبال سبب نمیریم، دنبال غایت نمیریم، میگم الوضو حسن فی کل حال. اما در غسل میگیم باید دلیل داشته باشیم. نمیتونیم میگیم هر غسلی مستحبه. بله یه روایتی هست اطلاقی در بین نداریم الا این روایتی که نقل کرده، این روایت رو مستدرک از محمد ابن حسن که واضح این روایت سابق احتمالی مرحوم آقای خویی داده که محمد ابن حسن ابن ولید باشه، ولی پر واضحه که سند این روایت محمد ابن الحسن حسن ابن علی ابن مهزیاره. سندش اینجور عرضم به خدمت شما نوشته باشم، نه عن ابی عن جدی داره بخونید سرد. نه پیدا شد محمد ابن الحسن ابن علی ابن مهزیار. تو روایت ما علی ابن مهزیارش نیامده، ولی وقتی میگه عن ابیه عن جدیه بعد عن کی آخرش؟ عن ابیه عن جدهی. این محمد ابن الحسن همونطور که در تنقیح بعدها خودش تحقیق کرده گفته در کامل زیارتم محمد ابن الحسن ابن علی ابن مهزیاره، درسته؟ محمد ابن حسن ابن علی ابن مهزیار عن ابیه حسن ابن علی عن جده علی ابن مهزیار، که این خود محمد ابن حسن هم گیر داره، ابیش هم حسن ابن علی ابن مهزیار گیر داره، سند ناتمامه. در روایت اینجوره، بله عن ابی جعفر علیه السلام، بحث ما اینجوریه، محمد ابن الحسن به اسم عن ابیه عن جدی علی ابن مهزیاری، واضح دیگه این محمد ابن حسن ابن الولید نیست. محمد ابن الحسن عن ابیه عن جدی علی ابن مهزیار، که بیاییم نمیدونم از طرف مادری درست کنیم اونا عرفیت نداره. عن حنان ابن صبیر عن ابی جعفر علیه السلام انهو دخل علیه، دخل بر امام باقر رجلون من اهل الکوفه، فقال له، حضرت بهش فرمودن هل تقتسل من فراتکم فی کل یوم، آیا هر روز میرید غسل بکنید در فرات؟ فرات دارید، نعمت دارید، مدینه خب آبی در کار نیست، اونجا کجا اینجا کجا، آیا هل تقتسل من فراتکم فی کل یوم؟ قال لا، نه آقا مگر میشه هر روز غسل بکنیم اونجا؟ قال فی کل اسبوعین، در هر هفته چطور؟ قال لا. قال فی کل شهرین، هر ماه یک بار بیرید؟ قال لا. قال فی کل سنتین، قال لا. سالم یاد ما نمیریم تو فرات، همینجور هم هست که کنار نعمتن دیگه، چی هستن دیگه، این کارا رو نمی کنن دیگه، این برای جدیدیا. قال علیه السلام و سلام انت محروم من کل خیر، گفتن این دلالت داره که پس هر روز غسل مستحب است، چون حضرت فرمود که هل تقتسل من فراتکم فی کل یوم. هر روز میرید غسل بکنید؟ قال الله. تو خانه شون میشستن، نمیرفته تو فرات. بالاخره این حل تقتسل من فراتکم فی کل یوم، تقتسل را بعضی حمل کردن بر قصد، یعنی شستشوی، خلاف ظاهره. ظاهره حل تقتسل هر روز میرید غسل بکنید، این دلالت داره که غسل هر روز مشروعه. کسی نگه شاد هر روز غسل میکنه، غسل جنابت نه، او که خب عرفیت نداره هر روز غسل جنابت میکنی. بله هر روز غسل جنابت میکنی دیگه، گفتنی گفتنی روایت دلالت داره که غسل در هر روز مستحب و منتها سند. مرحوم آقای خویم فقط سند را مناقشه کرده، گفته دلالتش تمامه، ولی تو ذهن ما اینا دلالت نداره. هر روز میرید اونجا غسل میکنید، یعنی در وقتی غسل مشروعن، از این نمیفهمیم که میخواب بگه غسل میشه آدم هر روز غسل بکنه، یه روز غسل جمعه، یه روز غسل توبه، یه روز میشه، ولی اینا هر روز میری غسل میکنی، این ذهن عرفی ما ازش در نمیاره که غسل هر روزم مشروعه. یعنی غسل مشروع را بیرون انجام میدی یا نه، لزومی هم نداره که سوال از صحبت لازم، لزوم نداره که هر روز مشروع باشه تا این سوال جا داشته باشه. هر روز میری اونجا یه غسلی بکنی یا نه؟ نه، میخواست ببینم میره اون تو آب یا نه، این مهم اینه، میگه این نعمت رو داری، میخواه بگه از این نعمت استفاده میکنی، میری هر روز غسل بکنی؟ نه که واقع، اگر گفت هر روز میری غسل بکنی که معناش این نیست، یعنی غسل هر روزم مشروع دیه، با تحقق اسبابش، با اون سببی که داره در خب، یعنی تعبیرات عرفی هر روز، نه یعنی یک دو سه. خب عیب نداره، هل حالا مهم نیست، این سند ندارد، سندم داشته باشد. خب مسئله آخر، مسئله 19، اینم چیزی نداره. لا قضاء للاغسال زمانیه، غسل زمانی وقتش گذشت قضا نداره. اذا جاز وقتها، کما تقدمم نداره که اگر وقتش نمیتونی مقدم بکنی، کما لا تقدم علی زمانها مع خوف عدم تمکن منها فی وقتها الا، فقط غسل جمعه، الا غسل جمعه کما مره. خب این کلام سید متینه، قضا نیاز به دلیل داره. در غسل جمعه ما دلیل داشتیم، در تقدمش دلیل داشتیم، اما در غیرش اصل عدمش هست. اینه که لا قضاء الاغسال الزمانیه، اصل عدم مشروعیت قضاءش هست. لکن عن المفید، شیخ مفید گفته استحباب و قضاء غسل یوم عرفه، یوم عرفه اگر انجام ندادی در اضحا مستحبه که قضاش بکنی، روز عید، روز بعد. و عن شهید استحباب و قضاء اجمع، شهید گفته نه، همه غسلا رو میتونه شما قضا بکنی. و قضا تقدیمیتونه غسل جمعه خصوصیت نداره، میتونی مقدمش بداری مع خوف عدم تمکن منها فی وقتها. لکن سید فرموده و وجه الامرین غیر واضحین، وجه امرین هر دو واضح نیست که چرا گفتن، وجهی نداره. لکن لا بأس به ما، ولی میتونی کار بکنی، لا به قصد الورود، به قصد رجا عیبی نداره. باب رجا باب واسعه، رحمت الله الواسعه، میتونید عرضم به خدمت شما. خب بله، یه چیزی که رفقا سوال میکنن، دو دقیقه وقت هست، اینه که خب ما دیگه تعطیلش میکنیم، اغسال زمانیه تمام شد، انشاءالله شنبه بعد از عید قربان میشه 11 ذیحجه، ذیحجه میشه 11 دیگه، اهم نداره. آره وقت شروع میکنیم 3-4 روز، ما میخواستیم اول شهریور شروع کنیم، تو ذهنم اول یعنی اول ذیحجه بود، ولی خب دیگه حالا نشد دیگه. بله از ذهنمون اون درآمد برای جلسه اول، بعد خب مهم نیست. حالا بعضی رفقا سوال میکنن که در این تعطیلات چیکار بکنیم، ما همون توصیه سابق را تکرار میکنیم، العلم وحشی اذا ترک یمشی، سعی بکنید که ارتباطتون را با کتاب قطع نکنید. اگر بحث، اگر درس تعطیل میشه، تحصیل را تعطیل نکنید، که باز 3 ماه دیگه که مثلا درسی شروع میکنید باز قدم اول باشه. حتما اونایی که اهل کارن، اهل مطالعهن، دنبال میکنن، یه احساس دارن انشاءالله که آخر سالشون با اول سالشون فرق میکنه، فرق کرده. این فرق را نگه بدارید. حالا چی جور نگه بداریم؟ ما در بحث اصول تو ذهنمون اینه که مثلا حالا تعادل تراجیح رو امسال تمام کردیم، برگردید همون تعادل تراجیح را یک بازنگری عمیقی بکنید. بحثی که شروع میشه اولش ابهام داره، آخرش روشن میشه و روشنتر میشه، بابش هم همینطوره، کل بحث هم همینطوره. الان که برگردید به اول تعادل تراجیح، میبینید که فرق کرده. وقتی گفت تعارض تکازم در مقام اثباته، وقت یه چیز میفهمیدید، الان یه چیز میفهمید، یه واقعیتیه. بتونید دوباره اونها رو بازنگری بکنید، از سر رو مطالعه کنید، فحص بکنید، یه چیزی برای خودتان بنویسید، بیشتر در ذهنتون میمانه، مستقر میشه. از یکی فارغ شدید، نیمه فارغ شدید، یه راشه. بله یه راه دیگه هم نه، به ابحاثی که پیش رو دارید، بحثی را که در سال آینده میخواد شروع بکنید، اون را مطالعه کنید، حتی مباحثه کنید. خود مباحثه یک توفیق جبریه که انسان مطالعه کنه، رها نکنه بحث را. بحث بکنید، فحص بکنید، دنبال بکنید، 50% کمتر بیشتر از اون مطلبی را که سال آینده میخواید دنبال بکنید، در ذهنتون مستحضر بکنید، خیلی مؤثرتر تا اون که سر بحث میایید میخواید ببینید آخوند تازه چی گفته، شیخ چی گفته، اون این تأثیرش بیشتر از به استقنایتون نزدیکتره، به روشن شدن مطلب نزدیکتر است. علی حال ماه رمضان در پیش، ماه رحمت واسعه خدا، برای هم دعا بکنیم که موفق بشیم علوم آل محمد و فرا بگیریم و در این قطعه‌ای که ما قرار گرفتیم، در این قطعه از تاریخ که ما قرار گرفتیم، بتونیم یه خدمتی به این مذهب، به این دین کرده باشیم و یه حلقه‌ای باشیم برای اتصال به حلقات آتیه از همه شما.